الرحمن الرحیم و به نستعین. و اما معنى لفظینه فقال فی الصحاح از ذر خلاف نفعه و قد ذره و ذاره به معنى و الاسم از ذرر ثم قال و ذرار المزارته. خب بحث ما در مورد حدیث لا ضرر بود و به تعبیری در مورد قاعده لا ضرر بود. در جلسه گذشته بیان شد که یکی از قواعد معروف و مشهور و همچنین از قواعد مهم در فقه، در اصول و در حقوق قاعده لا ضرر هست. در مورد اهمیت قاعده لا ضرر گفتیم همین مقدار بس است که در اکثر ابواب فقهی از عبادات و معاملات قابلیت تطبیق و کاربرد داره. ده به اصولیون متأخر و معاصر هم به این تعلق گرفته است که در تتمه اصول عملیه غالباً به بحث از این قاعده می‌پردازند، به تبعیت از مرحوم شیخ انصاری و محقق خراسانی. مطلب اولی که در مورد هر قاعده فقهیه‌ای روال است که مورد بحث قرار می‌گیره، در مورد مدرک قاعده است. مرحوم شیخ از آنجا که این قاعده رو مورد پذیرش علما می‌دونن و اینکه علما به این قاعده عمل کردن و صدورش از رسول مکرم اسلام رو امری مسلم میدونن، لذا زیاد در مورد سند این قاعده بحث نمی کنن. فقط اشاره میکنن به قضیه سمورت ابن جندب، اونم به دو نقلی که یکیش به تعبیر شیخ صحیح هست و یکی هم به تعبیر شیخ موثقه هست. بعد از این دیگه وارد بحث چی میشن؟ وارد بحث توضیح الفاظ این روایت میشن، به تعبیر دیگه بیان مراد استعمالی. در ادامه انشالله برای جلسه بعد وارد بیان مراد جدی میشن. فعلا میخوام اینو بحث کنم که آقا این جمله که دیروز گفتیم، این جمله تواتر لفظی در موردش وجود داره، جمله لا ضرر و لا ضرار. این جمله که تشکیل شده از ضرر و ضرار هست، آقایون در مورد لاش بحث کردن، اما شیخ لاش رو لای نافیه میدونه، نفیه جنس، بحثی در موردش نمی کنه. از خلال مباحث بعدی روشن میشه لا رو نافیه میدونه، میگه اما شاید ازش اراده نهی شده باشه، توی بحثی میاد. اما در مورد خود لفظ ضرر و لفظ ضرار بحث میمونه، باید خوب دقت کنید. ببینید، پس بحثی که ما فعلا داریم در مورد چیه؟ توضیح مفردات قاعده، توضیح الفاظ قاعده، یا تیتر بهتر و علمی ترش اینه که بیان مراد استعمالی قاعده. آقا استعمال کننده یعنی نبی مکرم اسلام از لفظ ضرر چه معنایی رو اراده کردن؟ از لفظ ضرار چه معنایی رو اراده کردن؟ مرحوم شیخ در ما نهنفی فقط تنها کاری که انجام میدن یک تحقیق و تفحص، یک استقراء ناقص در کتب لغوی مشهور و معتدم به انجام میدن، از صحاح اللغت جوهری نقل میکنن که ضرار معناش چیه، ضرر معناش چیه، از نهایه ابن اسیر نقل میکنن، از مصباح المنیر فیومی نقل میکنن و از قاموس المحیط فیروز آبادی نقل میکنن. اما مرحوم شیخ جمع‌بندی ارائه نمیدن که بالاخره چی شد جمع‌بندیش. گویا همین نقله هایی که ذکر کرده برای اینکه مخاطب به جمع‌بندی برسه کفایت میکنه. خب ما باید یکی یکی همه رو بگیم، بعد بگیم تفاوت بیان صحاح مثلا با بیان نهایه، با بیان مصباح المنیر، با بیان قاموس المحیط چیه؟ بالاخره مراد شیخ چیه؟ باید یه جنبندی انجام بدیم. اولین مطلبی که نقل میکنه در مورد مصباح نقل میکنه. حرف مرحوم شیخ اینه، خوب دقت کنید، سها و لغت جوهری، اولین چیزی که نقل میکنه اینه، میگه میگه که محقق جوهری هیچ تفاوتی بین ضرر و ضرار قائل نیست. ضرر ثلاثی مجرده، ضرار ثلاثی مزیده. اصلا جوهری تصریح میکند که اینها به معنای واحد هستند، هیچ تفاوتی بینشون قائل نیست، هیچ تفاوتی. ضرر چیه؟ میگه ضرر خلاف نفعه. ما قبلا تذکر دادیم تو درس‌های دیگه، گفتیم که هر وقت در کتاب لغت میگن که نقیض الفلان یا ضد الفلان، همه معنای لغویه، یعنی همین خلاف. ضرر برعکس نفع معنا میشود. نفع یعنی چی؟ سود بردن. ضرر یعنی چی؟ برعکسش میشه، یعنی نقصان، کاهش. همه اینها رو شامل میشه، چون در کتابهای مبسوط قواعد فقهیه بحثی که مطرح میکنن اینه که آیا نقص در امور مالیه یا نه، نقص در امور اعیانه یا نه، مطلق نقص حتی در حقوق. بعد به این نتیجه میرسن که مطلق نقص رو میگه. بذار مرمشه به این بحث نبه. پس بیان اول بیان جوهریه که قائل به این است که هیچ تفاوتی نیست. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که تأکید دیگه. پیغمبر گفته لا ضرر و لا ضرار، میشه چی؟ تأکید. پس ما یه جمله که انهو داریم، لا ضرر و لا ضرار، تأکیده، چیز جدیدی نمیخواد ذکر کنه. این بیان اول. بیان دوم از نهایه ابن عسیره. ایشون هم، خوب دقت کنید، ایشون هم مثل جوهری قائل به اینه که لفظ ضرار و لفظ ضرر به لحاظ لغوی هیچ تفاوتی به لحاظ معنا ندارن. ضرر خلاف نفعه، ضرار هم خلاف نفعه، فقط تنها تفاوتش در اینه که ضرر به طرفین گفته نمیشه، اونی که شروع کننده میگن ضرر زننده. ضرار مصدر سماعی باب مفاعلت هست، بین الاثنینی رو میگه. یعنی معنای روایت این میشه که حق ندارد که یکی از شما به دیگری ضرر بزند، دیگری هم حق ندارد به او ضرر بزند، میشه بین الاثنینی. اما هیچ تفاوتی نداره باز که، چون همون لفظ اول شامل شخص دیگه هم میشه دیگه، شامل اونم میشه دیگه. حق نداری به دیگری ضرر بزنی، خب اونم میگه حق نداری به دیگری ضرر بزنی دیگه. بعضی از اصولیون همین معنا رو خواستن بگن تفاوت در کلام رسول مکرم اسلام وجود داره. خب اون فکر میکنه بازم همون تأکیده در حقیقت دیگه. چیز جدیدی نیست که، چیز حل نشد که.
شاید به ذهن
من
جایی که دو طرف به هم
زنم میزن اشکال نداره، شاید مثلا همچی چیزی مثلا بیاد تو ذهن اونام، احتمالاً یه همچی چیزی بوده. خب این بیان دوم که بیان چی باشه؟ ابن عسیر در نهایه باشه. بیان سوم که بیان مصباح المنیر فیومی باشه، یکی از کتابهای لغت خوب که نیاز دارید برای من کتابشو بگیرید، قبلا هم گفتم چند سال قبل، مصباح المنیر فیومیه. فیومی نشست کتاب‌های لغت لسان و غیره رو دید، دید بعضی لغت‌ها جامون توضیح دادنش. لذا هر لغتی که شما در مصباح، در سها، نهایه، لسان و امثال این پیدا نمی‌کنید، وقتی به مصباح المنیر که مراجعه می‌کنید اونجا بحثش کرده. لذا لغت‌های دیگه رو پیدا نمی‌کنید. این لغتی که در کتاب‌های لغوی، یا نه، یه معنای رو می‌بینه لسان و بقیه گفتن، از دید خودش معنا صحیح مطرح نشده. لذا کتاب لغت خیلی خوبه، دو جلده در یه مجلد چاپ میشه. اونا نداشته رو میاره، نقاطی هم که بعضی وقتا اونا داشتن و نظر او درست معنا نکردن اون. لذا کتاب لغت موجز و محدودیه، اما خیلی کاربرد داره، خیلی کاربرد داره. مثلا نگاه کنید مثل این کتابی که برای مفردات راغب، خب کتاب خیلی ارزشمندیه، مرحوم علامه در المیزان همه جا مراجعاتش به همین مفردات بوده، اما دید ما طلبا فکر می‌کنیم کتاب ساده‌ایه. اشکال نداره، کتاب خیلی ساده‌ایه، ولی شما هفته یک بار که قرآن می‌خونی یه لغت مفردات راغب هم بخون ببینم حالا بلد هستی، چون بعد اون چیزی نداره مفردات رو نخوند اصلا، چیزی نداره که مثلا چی داره مگه بخوام بخونیم. حالا ما این جلد دوم که براءت خوندیم به قول معروف پیر شدیم تا این جلد تموم بشه دیگه. من اول جلد دوم چی گفتم؟ آقا یک کلمه برای حذف کردن نداره. درسته، خب اما طرف اصلا نخونده، اصلا جلد دوم نمیخونه. همین یه پنج صفحه اینجا خونده، پنج صفحه اینجا خونده، پنج صفحه اونجا خونده و میگه که آره خون چیزی نداره برات که. برای کسی که بخونه بابا این شبوهی که اینشون مطرح کرده در زمان مرحوم شیخ، این دم و دستگاه کامپیوتر رو بساط که نبوده، این شیوه پایان نویسی و معاونت پژوهش و اینا هم که نبوده، به طلبا پژوهش یاد. اما ببین شیخ چه جوری پژوهش کرد؟ با دسته‌بندی، سرفصل، بخش، اسمش هم از این چیزای جدید که میزنن 1-2، 1-3، از این کارام شیخ نکرده. خب؟ اما قشنگ همه چی رو حفظ کرد، ترتیبش رو. این علامت گذاری تو پایان‌ها برای اینکه طرف اون مقسم و فصل و اینا رو گم نکنه، ترتیب پیش بره اینا، اما شیخ همون کارا رو انجام داد، خیلی عمیق و قوی. خب بعد مطلب سومی که ایشون نقل میکنه از مصباح المنیر فیومی نقل میکنه. ایشون هم در مصباح المنیر اینا رو بگم معنا میدونه، فقط تفاوتی که در مصباح المنیر قائل میشه این تفاوت هست که ضرر به مطلق ضرر اطلاق میشه، اینو تسلیم میکنه نقص در اعیان باشه، اما نمیگه همیشه قد یطلقو، محدودش هم نمیکنه. اگه خوب کلام مصباح المنیر رو دقت کنیم میبینیم ایشون هم مثل جوهری هیچ تفاوتی قائل نیست، یعنی ضرر رو همون معنای ضرار میدونه، چون خاصی نمیگه که. اما قاموس المحیط فیروز آبادی یه تفاوت قائل است و اون تفاوت در اینه که ضرر به مطلق نقص و عیب و امثال این گفته میشه، اما ضرار در جایی است که باعث ای بشه شخص در زیغ و تنگ دستی قرار بگیره. خب تفاوتش در چی میشه؟ در این میشه که هر ضرری ضرره، اما هر ضرری ضرار نیست. یعنی چی؟ یعنی چی باعث زیغ و تنگ دستی بشه؟ مثلا یک آدمی که حساب پول تو جیبیش 100,000 تومان، 200,000 تومان، 500 تومان، 1 تومان اصلا حالیش نمیشه، خواهی شما 100,000 تومان بهش ضرر بزنی اشکال نداره، چون اصلا باعث زیغ و تنگ دستی و مشکلی برای او نمیشه، اینو بر نمیداره. نتی بعضی همین یک از تفاوت‌های بین ضرر و ضرار گفته. خب باز به نظر من خوب که دقت کنیم بازم تاکید میشه دیگه، چون ضرر همه رو نفع میکنه، چه نقصی که باعث زیغ بشه چه نقصی که باعث زیغ نشه. ضرار چی رو نفع میکنه؟ بخش خاص میشه، عطف خاص بر مطلب جدید ایرانه. جنبندی کلام شیخ چی میشه؟ جنبندی کلام شیخ اینه که به نظر ما هیچ تفاوتی بین جمله لازراره با جمله لازراره وجود نداره. این تأکید اوله که انهو یه جمله داریم، لذا در بیان مراد جدی مبحث بعدی و در ادامه مباحث مرحوم شیخ اصلا لازراره رو نادیده میگیره، بحث میکنه در مورد اینکه خب حالا معنای لازرر چیه، حالا معنای لازرر چیه. اما کتب مفصل قواعد فقهیه در صدد این بر اومدن که بین ضرر و ضرار تفاوت‌های ذکر کنن، اما آدم هر چی که مراجعه میکنه باز در نتیجه میبینه که اونا تفاوتی خاصی ذکر نمی کنن. یعنی تفاوتایی که ذکر میکنن تأثیری در تطبیقات فقهی نداره، همش باز بازگشت به تأکید میکنن. مثلا بعضیا به حساب همین ضرر و ضرار و مثل آقای ایروانی تفاوت گذاشتن به این که مثلا ضرر در جایی که عمد در کار نیست، ضرار در جایی که عمد در کاره. یعنی وقتی که میگه لا ضرره، مطلق ضرر رو شامل میشه، چه میخواد عمدی داشته باشی تو، چه میخواد عمدی نداشته. اما لا ضراره اونجایی که عمد داره، میگه عمدن به برادر دینی ضرر نزن. خب باز دست خاص دارم دیگه، تفاوت میگه. من خیلی فکر کردم، یه تفاوت به ذهنم رسید، شاهد و معیدم براش آوردم، بعدن نگاه کردم دیدم که آقای بجنوردی هم تو عبارتش رگ و ریشه هاشو داره. در بیان مراد جدی هم در ادامه مرحوم شیخ ذکر میکنه، اما تفاوت داره. ما میخوام بگیم این در مراد استعمالی مراد رسول مکرم اسلام اینه، مرحوم شیخ میگه مراد جدی رسول مکرم اسلام در ادامه میاد. و اون اینه که لا ضراره میخواد بگه ضرر رساندن به خودت جایز نیست، لا ضراره ضرر رساندن به دیگران هم جایز نیست. شاهدایی هم داره. یکی از مؤیداتش همینه که در بعضی از نسخ لفظ علا مؤمنن اومده، لا ضرره ولا ضراره علا مؤمنن. شاهد دیگه خود ضرار مصدر باب مفاعلت، طرفینی بودنش نشان دهنده اینه که اثنینیته. اینو مؤید میتونه باشه، نه دلیل بخواد باشه، یعنی مقربه، نزدیک کننده به این مطلبه. لذا لا ضرره ضرر دیدن و ضرر رساندن جایز نیست، به نفسهی و به غیرهی. یعنی شما نمیتونی مثلا استعمال دخانیات که بعضی از آقایون قاعده حرمت شدن به خاطر قاعده لا ضرر، چون اسم اولو مربوط به ضرر دیدن میدونن. شما نمیتونی غذایی بخوری که به خودت ضرر برسونی، مثلا ظرفی که احتمال میدی درش سم باشه رو حق نداری، با حرامه بر تو که بخوای ظرفو بخوری. خب نمیتونی این ظرفو به برادر دینی بگی بخور، نمیتونی عملی انجام بدی به او ضرر برسونی. اینا در بیان مراد استعمالی ها، رو مراد جدی بهش میرسیم. این جنبندی و کلیتی که هست، پس نتیجه بحث این شد که طبق نظر مرحوم شیخ با مراجعه به کتب لغوی معروف و معتدم به مورد اعتنا مورد توجه، هیچ تفاوتی بین لفظ ضرر و لفظ ضرار وجود نداره. تفاوت‌هایی که در کتب لغت ذکر می‌شود هیچ کدامش مؤثر در مقام تطبیق فقهی نیست، نهایتاً عطف خاص بر آن میشه، بعد باز از مقام تأکید خارج نمیشه. مرحوم شیخ هم هیچ نتیجه نمیگیره، اما خلاصه نتیجهش همین میشه. اما با مراجعه به کتب مفصل قواعد فقهیه و دقت و تأمل، و از آنجا که شأن شارع این نیست که بخواد تأکیدی حرف بزنه، شأن شارع اینه که وقتی که یه جمله ای رو ذکر میکنه در صدد بیان یه مطلبی است، لذا میگن اصل با تأسیس با تأکید. همه اینا رو کنار هم بذاریم، شاید بتوان گفت که منظور از ضرر ضرر دیدنه، منظور از ضرار ضرر رساندن است، یعنی ضرر به نفسهی، ضرار به غیری. حالا اون چیزی که جمع بندی تأکید نمیشه، اولی فقط به نفسی رو شامل میشه،
خب دوم چون که به دیگران
خب دیگه به خودت دیگه نیست. اگه ضرر نبود فقط ضرار بود، شما میتونستی با خودت ضرر بزنی. اگه پیغمبر میگه لا ضرار علا مؤمنم، حق نداری به برادر دینی ضرر بزنی، خب به خودت که میتونی ضرر بزنی، به خودم مردم میخوام به خودم ضرر بزنم. حالا اشکال داره تو اموالت تو دریا بریزی دور،
اون که ضرر به دیگری نیست.
اگه میگم نبود اشکال نداشتی بس. پس
نامین همین میخوام یکی که ضرر به خود اشکال داره، من خودشم دوم روایت نیستش. اگه به کس ضرر برسنم اون داره به ضرر به خودش میرسه،
به خودش نمیرسه،
به خاطر اینکه با من مقابله نمیکنه، باید که خودش به خود ضرر برسه.
اون نمیکنه، شما دیگه تخیلات ذهنی من و شما از کجا مقابله نمی کنه؟ شاید مقابله بکنه زورش نرسه.
میگه بشه تو مقابله کن دیگه.
واقعا نگم نگم بس، اصلا مقابله و جنگ که نیست که، نزاع که نیست که. لا ضرر اگر میگفت میگه به برادر دینی، لا ضرر میگه به خودت. هیچ کی در کار نیست، خودت هستی تو خونه تنها نشستی، خودت و خودتی. یه کاری نکن به خودت ضرر برسونی. ضرر مطلق، ضرر جسمی باشه، ضرر مالی باشه، هر چی باشه، آبرویی باشه، ارز، حق نداری ضرر به خودت برسونی. شاید طرف بگه دوست دارم، آقا دوست دارم آبرو خودم ببرم، دوست دارم اموال خودم بریزم دور، دوست دارم چاقو فرو کنم تو شکمم. یعنی حق نداری که. از همین قاعده لا ضرر خیلی استفاده میکنن که شما حق نداری به خودت چیکار کنی، لطمه بی خود وارد کنی. تو بحثای مثلا تشییع میت، پریشون کردن و مثلا خودت رو ضرر زدن، اینها جایز نیست دیگه. ناسزا گفتن به خودت جایز دیگه. این حالا جنبندگی به اینجا هست. خب اون روز گفتم سر موقع بیایید چون سر ساعت میخونیم. بعد شما دیروز میگفتید 5 دقیقه دیروز تعطیل کنید، دیشب فکر کردم. خب هر روز شماها سر ساعت اومدید، منم 5 دقیقه زود تعطیل میکنم. اون روز که شما 10 دقیقه اومدید، من 10 دقیقه اون طرف تعطیل میکنم. شما که هر سال همین بوده. خب اون روز مرکز، مرکز امام عسکری گفتم که روز اول کردم، آقا ما بعد وقت 70 دقیقه میخونیم، همه چششون باز شده. الان دیروز 75 دقیقه خونیم، عادی شده بود. عادی میشه بالاخره، اپیدمی میشه بعد از این مدت دیگه. هر روز اول ساعت نگاه میکنم، اینقدر ساعت نگاه میکنم، فردا دو مرتبه سوم خسته میشه دیگه. بالاخره میگه آقا تا تموم نشه میسین که چیز نمیکنه. خب آقا رضا که ما حدود 10 سال با آقا رضا کلاس داریم، هر چی ما گفتیم شو گوش نده. شما میتونید 10 سال با آقا رضا ادامه بدید. نه همین که گفتید کل جبل راسه آقا رضا، کل دست بیل راسه هم میشه گفت. خب و اما تیتر بحث گفتم، اگر توضیح مفردات قاعده یا بیان مراد استعمالی قاعده، بارا گفتم مباحث علمی رو جدا جدا کنید بهتر. بحث بعدی انشاءالله جلسه بعد از اذا عرفته شروع میکنیم که میشه بیان مراد جدی قاعده. خب اما معنا لفظینه، بالای لفظینه علامت بزنید بنویسید. غالبا سه لفظ در جمله مذکور مورد بحث قرار میگیرد. نقطه ویلگو بذارید. لفظ ضرر، ویلگو لفظ ضرار و لای موجود در جمله. اما از آنجا که در نظر شیخ لفظ لا مفید نفی می باشد و امر مسلمی است، آن را مورد بحث قرار نمیدهم و تنها در مورد لفظ ضرر و لفظ ضرار بحث می نمایم. این نکته اول. اما معنی لفظین. خب فقال فی الصحاحه، بالای فقال فی الصحاحه علامت بزنید بنویسید. مرحوم شیخ برای اینکه معنای لفظ ضرر و معنای لفظ ضرار روشن گردد و اینکه آیا تفاوتی بین این دو لفظ به لحاظ معنای لغوی و استعمال موجود در کلام عرب وجود دارد یا خیر، به یک استقراء ناقص در کتب لغوی معروف و قابل اعتناء میپردازن و گویا نتیجه گیری و قضاوت و جمع‌بندی را به مخاطب واگذار می نمایند. هیچ حرفی نمی زنه. خب ادامه عبارت. فقال فی الصحاح، صحاح اللغت مرحوم چی؟ جوهری. از ذر خلاف نفعه. بالای خلاف نفعه علامت بزنید، بنویسید. به تعبیری هر آن چه که باعث نقص گردد، چه در اعیان باشد چه در اموال باشد و چه در حقوق باشد. این آیه لغت پول که جزو قاعده لازرب پیاده میکنه، دیده آیه ایروانی بحث کرده اونجا، همه رو یکی یکی بحث کرده، اموال، اعیان، حقوق، نظرات رو ذکر بحث کرده. لذا ایشون که نمیگه جوهری، خلاف نفع هر جایی که نقصی وارد بشه، میخواد نقص ارز و آبرو باشه، حقی از حقوق باشه، مالی از اموال باشه، عینی از اعیان، جسم انسان باشد، شی خارجی باشه، هر چی بخواد باشه، خلاف اون نفعه. و قد ذرهو، بالای قد ذرهو علامت بزنید. این به بحث ما مربوط نیست، ولی به خاطر اینکه قبلا هم بارا تذکر دادم در کتاب لغت وقتی ضمیر بهش متصل میکنه میخواد چی بگه؟ میخواد بگه متعدی به نفسه هست. ولی قد ذرهو بنویسید، اتصال ضمیر به فعل در کتب لغت اشاره به این دارد که ماده مذکور متعدی به نفسهی می باشد. خب میگه قد ذرهو و ذرهو به معنن، بالاش می نویسه ای، هم بالای خود به معنن، به معنا واحدن، بالای به معنا واحدن علامت بزنید، بنویسید یعنی ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید از این ماده به یک معنا استعمال می گردند. ببینیم ماده ذهب به معنی چه؟ رفتن. اما همین ماده ذهب وقتی میره تو باب افعال به چه معنا میشه؟ بردن. همین ماده ذهب با متعدی بشه به معنای چه؟ بردن با معیت، یعنی دست طرفو میگیری به خودت میبریشه. همین ماده ذهب با الا متعدی بشه چی میشه معناش؟ قائل شدن. به معنیش فرق میکنه. اما در اینجا میخواد بگه آقا ثلاثی مجرد با ثلاثی مزید این ماده یه معنا دارد. چی معناش؟ چه؟ خلاف و نفعه. ول اسمو، بلاش میرسید اسم مصدر، از ضررو، من این ضررو با چی گذاشتم؟ گفتم شاید و چی باشد. ول اسمو، این اسم مصدر، ول اسمو مبتدا، از ضررو چی؟ خبر. ثم قال، سپس جوهری گفت، از ضررو المزارتو، بالای المزارتو علامت بزنید، بنویسید یعنی ضرار مصدر دیگر باب مفاعلت می باشد، مثل قتال و مقاتلت. بعد از اینکه تموم شد رو نقطه علامت بزنید. خلاصه آن که نقطه که میگم علامت بزنید بخاطر اینکه برگرده به همه مطلب گذشته. خلاصه آن که در نظر جوهری مطابق نقل سها دیروز این نامه نوشتن ها این یاد گرفتن ها خوبه. دیروز بند خدای من زور رسیدم خونه زنگ زده بود از شمال هراسون، آره من رفتم دادگاه اینا میگن هزانت بچه تو باید اول واگذار کنی تا ما پرونده تو رو بفرستیم برای مثلا طلاق اینا. من چجوری واگذار؟ من بچه‌مو میخوام هزانتشو بگیرم، از طرفی باز قانون میگه هزانت کی تکلیفش معلوم میشه؟ بعد از رأی طلاق. گفتم خب شما بنویس دیگه. یعنی شاجو؟ گفتم بابا جون اینکه من میگم بنویس تو، شما بنویس که دخترم 8 سالش میباشد و مطابق قانون در این سن هزانت او بر عهده پدر میباشد. خبره دیگه انشاء دخترم 8 سالش، خبره در این سن مطابق قانون بر عهده پدر میباشد، خبره دیگه. خب چیزی اثبات نکرد، چیزی نفی نکردی. بعد نوشت و رفت، بعد بعد از ظهر زنگ زد میگفت که رفتم پیش اون یارو، اونم قاضی آخوند بود. او کی نوبت گفته؟ بعد قانون بهش گفته بود که میگه باید نهله، نهله چیزی تو قانون جمهوری اسلامی هست مثل اجرت المثل، اجرت المثل و نفقه رو باید ببخشید، تا نبخشید مطابق قانون تشخیص مصلحت سال فلان تا این نزاع به پایان نرسه. قبلا گفتیم تو فقه بنا قانون بر ما. گفتم همه رو ببخش. خب یعنی چه رو ببخش؟ گفتم غیر مهری که تو تعلق نمیگیره. چرا؟ به خاطر اینکه خب تو که الان چند سال زندگی نمیخوای بکنی، خب نفقه نداری، خب نفقه فرع تمکینه دیگه، میگه هیچ، تو اصلا ببخشی نبخشی به تو تعلق نمیگیره. اجرت المثل اصلا به تو تعلق نمیگیره، چون اجرت المثل در صورتی تعلق میگیره که مدعی طلاق مرد باشه، قانونی نمیگه، به خاطر حمایت از زن. مرد اگه بخواد زنش طلاق بده، زن میتونه اجرت المثل بگیره، ولی نمیتونه اجرت المثل بگیره، فقط نهله، نهله تعلق میگیره. نهله چیه؟ قبلا تو نکاح خونده بودیم، نهله دلجویی زنه، نمیخواد زن بعد از این سالها زندگی دست خالی بره. خب تو هم که مهریه گرفتی، خونه طرف گرفتی، دیگه کسی هم که خونه گرفته باشه که نهله بهش نمیدن که، نهله برای کسی که چی؟ نگرفته و دست خالی نره. بعد مضاف بر این که قانون داره میگه اگر شما درخواست اجرت المثل یا نهله یا نفقه بدی و دادگاه مرد رو محکوم بکنه، تا زمانی که مرد قرون آخرش رو ندهد پرونده طلاق رأی ساده نمیشه، بررسی نمیشه، متوجه؟ بعد میگن این قانون حمایت خانواده. راست میگم از این جهت که طلاق ساده نشود، اما خیلی وقتا با حمایت نیست که ضرر بالا زنه دیگه. پس همین خب گفت هیچ چیز طلاق نمیگه، تو چیزی نبخشیدی که، اصلا چیز نبوده که نبخشیدی، مثلا کف دست مون نداره. خب و اینا نوشت و گفت مثلا مطمئنی؟ گفتم خب بعد از اون قانون وکلای همون استان گلستان اینا و کوباره قانون همین اینا و همین چیزایی که بوده دیگه اینا که هست، فقط مهریه میتونه طرف بگیره، چیزی بهش تعلق نمیگه. حالا میگم اینجا بنویسید این جنبندی و این نوشتنا خیلی وقتا براتون چی داره تأثیر، باور کنید. فقهتون رو خوب بخونید، اصولتون رو خوب بخونید، خوب بخونید، این سر موقع بیایید. نظر خوب اون روز گفتی چش، ولی امروز گفتی تو دلت گفتی پاش ما دیر اومد. کجا؟
دیروز خوب اومد، امروز مشکل
بود. دیروز برای دیروز اومدی دیگه. دیروز هم خیلی خوب نیومدی که 3 دقیقه دیر اومدی، من دیگه شروع کردم. من داشتم صحبت می‌کردم دیگه شروع کردم. نه سر موقع بیایید که حداقل درس اون روز دستتون باشه. خب چه نوشته؟ گفتم نقطه بذار علامت بذار. فقه اصولتون خوب بخونید، به لحاظ اجتماعی به عنوان یه آخوندی که وظیفه شما اینه که بتونید به دین مردم برسید. دین مردم چند روز پیش چیز خوندم جالب بود، همین آقای علم الخدا نوشته بود که متاسفانه فقه ما شده فقه تعبدی، نهایتاً به آخرت مردم میرسه. حالا اینکه فقه پویا، فقهی که به زندگی دنیای مردم هم برسه، مردم اگه دنیاشون تکمیل نشه که دین ندارن که، لذا باید همه شؤونات رسیدگی بشه، همه شؤونات. به قول که رفقا امسال محرم میگو آخ خب چه اشکالی داره یه محرم بیان در مورد شیوه برخورد امام حسین با زن و بچهش بحث کنن. بعد از امام حسین اگرچه همسرش یه سال بیشتر زنده نمونده، اما در اون یک سال حاضر با ازدواج با کسی نشده بود و داره در تعابیرش که هیچ کسی که جای امام حسین رو نمیتونه بگیره به خاطر امام بودنش نبوده که به خاطر شوهر بودنش بوده. محبتی که امام حسین به زن و بچه‌اش داشت و هیچ کس نمیتونه اونو جبران کنه. خوب که مطالعه میکنید اصلا همین به در خیمه اومدن ها، دلداری دادن ها، خیلی چیزا رو آدم میبینه. خب اما فقط یک سره میخوایم فقط همون جنبه به تعبیر حالت خشونت کربلا رو ببریم بالاخره به مردم تحویل بدیم. خیلی زیبایی من پارسال گفتم بعد از محرم، گفتم امام حسین به خیلی ها تعارف میکرد که پیش نماز وایستن، و از طرف میدونیم که اهل بیت به کسی تعارف علکی نمیکنن. مگه امام صادق نگفتن آقا ما هی میان در خونه شما یک کلمه نمیگه؟ خب بفرما منزه. خب من شرایط ندارم. خب چرا بی خودی تعارف کنه؟ اهل بیت واقعا امام حسین علیه السلام از این شخص میخواد بفرمایید شما پیش نماز بایستید فلان، امام حسین علیه کی تعارف میکنه؟ مثل مرکز تفسیر میرفتیم، گفت که آیا آقای میخواست جلو وایسه نماز بخونه روش نمیشد، گفت که آقای سید میخواییم وایسه نماز، این آقای اشرف رفیع متواضع بالا گفت داداش الان میام. حالا آقا این نگاهی که با ایستاد الله اکبر نماز بخواد، تو گفتی سید میخواییم من داره میاد دیگه که بخواد چیز کنه. حالا این فقه اصول خوندناتون، من چند سال پیش به رفقا گفتم من پایه همین 7-8 رفتم مناطق جنگی با این پیش دانشگاهی دانشجو بودم، 7-8 اتوبوس بودم، هیچ هم مطالعه خارجی نداشتم، با همین درسای طلبگی همشون حریف بودم. اگه خوب بخونی جواب شخص رو به جاش میتونه بدی، میتونه تفسیر کنی، میتونه الان همین توضیح بدم. بنده خدا دیروز داده بودم، فقط در کنار همین لمعه اینا گهگذار آدم قانون مدنی رو هم نگاه میکنه، چون قانون مدنی بعضی وقتا مطابق مسائل ثانویه و شرایط خاص نمیدیم شدم میام مرور کنه دستش باشه. ما اون روز گفتم خب مثلا ماها خب چرا قانون اساسی رو نمیخونیم؟ خب تو دانشگاه ها به عنوان یه ماده اختیاری، البته قانون اساسی 3 درس هم کنارش میذارن که دستور اختیار کنه، شما اختیارش نمیکنید چون دیگه جزئیات زیاد داره، اون یه چیزی خونده بشه. حالا لازم نیست بیان برای ما طلبه واسه فردا آقای عرافی بگه آقا پایه 7 حکومت اسلامی میخونه قانون اساسی 8 واسه پایه جنبی 8 بشه 9 تا، نه خودمون بخونیم، خودمون بالاخره روزی یه بند قانون بخونیم بفهمیم ببینیم که مطابق با فقه و شریعت هست یا نیست. برای زحمتایی که مرحوم شهید بهشتی بقیه کشیدن، اونام بالاخره در حد اجتهاد کار کردن برای قانون اساسی، خیلی زحمت کشیدن. آقای طاهری گرگانی که فوت کرد میگه شهید بهشتی بعد شب تا صبح تو سجادش گریه میکرد که توی قانون گیر میکردیم، زجه میزد که نکنه من یه چیزی تصویب کنم و بالاخره در آینده بخواد به بشریت ضرر بزنه، چون قانون اساسی برای آینده نوشته شده بود دیگه. خب بنویسید چی گفته نوشتید؟ چه؟ خلاصان که طبق نظر جوهری هیچ تفاوتی بین معنای ضرر و معنای ضرار در لغت و استعمال عرب وجود نداره. ما مورد استعمالی فرنگ کار داریم. خب این تفاوت به نظر معنا، اون دقتی که در مصدر است و مصدر میاد، آقای ایروانی هم بحث میکنه، ما مورد استعمالی، مورد استعمالی میشه عرف عام، اون دقت های ادبی کاری نداره، تفاوت وجود نداره که. و گویا در جمله مذکور یک نحوه، این یک نحوه خود همینه، از تأکید صورت گرفته است. خب عبارت کتاب خب میتونه در ذیل یه بحث تفسیری نحو نقل کنه، تو یه جای دیگه نقل کنه. ما فلان با نقل موجود کار داریم. خب مثلا شما میگید که مطابق بیان مرحوم علامه در المیزان، اما شاید مرحوم علامه همون لغت رو در ذیل یه بحث فلسفی جوری معنا کرده باشه، با اون نقلش کار داشت. خب و عن نهایت الاسیریته، و از نهایه ابن اسیر نقل شده است که فل حدیث لا ضرر ولا ضرار فل اسلامه، از ضر ضد النفع. خب اینه که توضیح دادم بالا دیگه، ضره رو هم توضیح دادن اتصال ضمیر، یزر رو مضارعش رو میخواد بگه که به اصطلاح مذموم عینه، ضرن یه مصدر، ضرارن مصدر دیگه شه، اینا همه بالا در نقل سه ها توضیح دادن، تکرار نمیخواد ولی شما موقع مباحثه باید بحث کنه. و اذر بهی میخواد بگه بابا متعدی میشه، یزره اضرارن، فمعنا قوله لا ضرر لا یزر رجل اخاه فینقصه شیئا من حیث فاش در اینجا مفید معنای حتی معنای حتی نداره، مفید معنای حتی یعنی اینجوری میده تا این که پس نقص و اینجوری معنا میکنن دیگه، پس نقص برساند اون مرد برادر دینی اش را نسبت به شیئی از حقوقش. از زرارو فعال من از ذره، میخواد بگه که مستر سماییه. ای لا یجازیه علا اضرارهی به ادخال ضرر علی لا یجازیه بنویسید، یعنی مجازات نمی کند او را، تلافی نمی کند. بعضیا وقتی لازم هم باشین، بعضیا گفتن تفاوت ضرر با ضرار در اینه که ضرر اونی که ابتدا شروع میکنه میگه، ضرار میخواد بگه تو هم تلافی نکن، بعد به واسطه همین میخواد زمان رو نفع کنن، جبران و تدارک ضرر رو نفع کنن، میشه تناقض بین صدر و ذیل روایت. این در ادامه مورد بحث قرار میگیره، در ادامه صفحه 461 این مورد بحث قرار بگیره، مورد بحث قرارش نمیدیم دیگه مستقلا، بخواد به اونجا بحثش میکنیم که حالا از کجا این معنا استفاده، من اونجا بحثش میکنم. ای لا یجازیه، مجازات نمی کند او را، تلافی نمی کند. الا اضرارهی به ادخال ضرر علیه، و ضرر فعل الواحد، و ضرار فعل الاثنین، و ضرر ابتداء الفعل، و ضرار الجزاء علیه، مجازات کردن بر او. گفتم اینو جاش باشه بعد اینجا بحث کنیم، ما اگه قبل جلوتر بحث نمیشد اینجا بحث میکردیم، یعنی میگفتیم بعضی ها اینجوری تفاوت قائل شدن نتیجه چی میشه، ولی اونجا بحث میکنیم جلسه بعد. آخر بحث علامت بزنید بنویسید. تا اینجا نظر ابن عسیر نیز، تا اینجا نظر ابن عسیر نیز مانند جوهری در صحاح اللغت این است که لفظ ضرر و لفظ ضرار به لحاظ معنای لغوی، ببینید مراد جدی رو کاری نداره، این مجازات اینا مراد جدی هم، به لحاظ معنای لغوی هیچ تفاوتی با یک دیگر ندارن و نهایتاً لفظ ضرار دلالت بر ضرر رساندن طرفینی و بین الاثنینی دارد و لفظ ضرر دلالت بر ضرر رساندن از یک طرف دارد، ولیکن این تفاوت در مقام تطبیق قاعده بر مصادیق خارجی مفید فائده چندانی نمی باشد، مگر همون حرفی که آقای عرب‌پور گفته تو ذهنتون باشه، بگیم شاید اینجوری بوده که طرف بگه من نمیتونم ابتدا به ساکن به کسی ضرر بزنم، اما وقتی که اون کرد منم مقابله به مثل کنم، شاید به این صورت بشه که حرف حرفه. بعد این نقطه بذارید، یه تذکر میدم به خاطر این برید مطالعه کنید، بعضیا در مورد اینکه اصلا باب مفاعلت مفید بین الاثنینی اشتراک طرفینی باشه مطلقا منکرشن، مخصوصا در مورد حدیث لازرد، چون میگن ماجرای سموره و انصاری بین الاثنینی نبودن. خب البته این فقط تذکر و الا همش قابل چه نقده، مگه جواب امام بحث امام باید حتما منطبق امام میتونه وسیع‌تر نگاه کنه، من فقط تذکر بدم نقطه سرق. البته این مطلب یعنی افاده باب مفاعلت ویلگول اشتراک و اثنینیت را بیلگون از جانب ادعی رد شده است، خصوصا در مورد حدیث مذکور. چون در این قضیه ضرر رساندن طرفینی وجود نداشته است. حالا اگه خواستید بیشتر مطالعه کنید رجوع کنید قواعد فقه ایروانی جلد 1 صفحه 116 و 117.
یهودی
اون رفت اگر پیغمبر نبود اونم فکر نمی‌کرد برادر. خب
میکرد
ولی حالا که نکرده بود. پیشگیری دارم. حالا باید بحث کنید. و قیل اما تا اینجا بیان خود ابن عسیر بود، در ادامه ابن عسیر را دیگران نقل بکنه. نگید که ابن عسیر اینا رو گفته، من اینجا جمع‌بندیش کردم با اینکه هنوز ادامه کلام ابن عسیر هست. کلام خود ابن عسیر تموم شد. متوجه چی شده؟ از غیره به بقیه نقل میکنه. بعضی گفتن ضرر جاییه که فقط بزنی تخریب کنی دیگری ده، اما ضرر جاییه که نفع هم برات داشته باشه. یعنی به قول معروف یه سر اون باخته تو چی هستی؟ سود کردی. قیل از ضرر ما توزر رو بهی صاحبه که ضرر چیزیست که ضرر برسانی تو به واسطه آن چیز دوستت را و تنتف و انت بهی و تو سود کنی. و ضرارو ان توزر رهو من غیر ان تنتفع، فقط خرابکاریه. و قیل هما به معنا ای به معنا واحدن و تکرار لت تأکید انتها. این کلام جوهری تمام شد. و ان المصباح و اما مصباح المنیر فیومی ضرهو، خب توضیحش معلومه ثلاث متعدی به نفسه، من باب قتله، من باب قتله یعنی میخواد بگه که مبنی بر ذم قتله یک اذا فعل بهی مکروهن، هنگامی که یک عمل ناشایست نسبت به او انجام بدی و اذر بهی و ضرر برسانی به اون شخص، یتعدا به نفسهی ثلاثیه، وقتی ثلاثیه مجرده متعدی به نفسهیه، و بلبائچی رباعیه، وقتی که بالاخره ثلاثی و رباعیه، رباعیان که میگه منظور چه؟
لغویه،
یعنی چهار حرفیه، منظور رباعی نه، چون ما رباعیش این باب نداریم که. ول اسمو از ضرر، اینم که توضیح دادیم. و قد یطلق علی نقص فل اعیان، خوش. و ضاره مضارتن و ضرارن به معنا چی؟ ضرره. انت آخر بس علامت بزنید ببینید. خلاصه آن که هیچ تفاوتی بین معنای ضرر و ضرار در نظر فیومی در مصباح المنیر وجود ندارد. فامیلیت دیروز گفته شما چی بود فامیلیت؟
عرفاتی.
آقای عرفاتی کتاب مصباح المنیر کجا به درد میخوره؟ اول بحث نیومدی؟ اول بحث در مورد مصباح المنیر توضیح دادم، گفتم که فیومی بعد از اینکه کتاب‌های لغوی موجود رو دید، لسان رو دید، نهایه رو دید، صحا رو دید، بعد دید که این کتاب‌ها بعضی لغت‌ها رو اصلا بحث نکردن، یا نه بعضی لغت‌ها رو بحث کردن، بحثشون یا اشتباهه یا نتیجه درست نگرفته، ایشون اونا رو انتخاب کرد بحث کرد. لذا اگر شما در مورد لغتی مراجعه کردی به کتاب‌های مفسود لغوی مثل لسان پیدا نکردی، نباید ناامید بشی، بگی خب نیست دیگه، وقتی تو لسان نیست، شاید مصباح المنیر فیومی بعد از جمله کتاب‌های دم دستیه که دو جلد اما توی مجلد چاپ میشه، باید داشته باشید. چاپ بیروتش خیلی نازک و خیلی قشنگه، باید داشته باشید و به مصباح المنیر مراجعه کنید، چون از جمله کتاب‌های قابل مراجعه. و البته یه نکته هست، اجتهاد در لغت هم زیاد انجام داده، مطالعه کنید متوجه میشید خیلی جا اجتهاد در لغت انجام داده ایشون. خب این هنگامی که یک عمل ناشایست تو که مورد چیزش نیست انجام بدی، ضرر رو اینجوری معنی
کنید. اگه خوشش بیاد
و عذر را بهی خب بعدش اتون آورده دیگه فعل بهی مکروه هم و عذر تفسیر کرده خودش داره و فل قاموس خب قاموس المحیط فیروز آبادی عذر رو ضد نفعه خب اول بحث چی گفتم؟ گفتم ضد و خلاف و نقیض اینا در کتاب‌های لغوی همه معنای چی دارن؟ لغوی دارن. لذا بعضی موارد توی کتاب‌های تفسیری مثلا گفتن ایشون گفته این ضد، حالا اینکه ضدان نیستن. نقص و فلان مثلا اینها تناقضن. ملک آدم ملک هم بابا این منظور از ضد، ضد اصطلاحی هم خلاف. از ضر و خلاف و نفعه. از ضر و ضد و نفعه. بعضی کتاب‌های لغوی میگن از ضر و نقیض و نفعه. نقیض منظور نقیض اصطلاحی نیست. و ضاره یضاره ضرارا. ثم قال و ضرر سوء الحاله. ضرر این که بخواد ناخوشایند باشه دیگه. ثم قال و ضرار از ذیقه انتها. بله از ذیقه علامت بزنید. بنویسید. یعنی اونجا که میگه ثم قال خب اینو توضیح بدید. یعنی فیروز آبادی در قاموس المحیط ابتدا هیچ تفاوتی بین این دو لفظ به لحاظ معنا قائل نمی شود ولی در ادامه می فرماید ضرار در صورتی است که عمل انسان باعث شود دیگری در ضیق و تنگ دستی واقع شود نقطه بنابراین موارد شمول ضرار کمتر از موارد شمول ضرر خواهد بود نقطه خب این همه خارج بحث کردیم الان امروز دیگه گفتیم اگه کسی میلیاردره 100 تومان حالا ازش بهش ضرر بزنید این حدیث شاملش نمیشه لازم داره البته این تفاوت نیز به لحاظ مقام تطبیق مفید فایده نخواهد بود و در عبارت نیز عطف خاص برام بوده و همان نحوه از تأکید وجود دارد این تا اینجا
چرا مفید فایده نخواهد بود؟
به خاطر این که در مقام تطبیق همه رو شامل شد دیگه ضرر مطلق عیب و نقص رو شامل میشه چه شخص در ضیق و تنگ دستی قرار بگیره چه نگه ضرر هم که همون بخشی رو شامل میشه که ضرر شامل چیز جدیدی راه داده نشده اگه فقط لا ضراره بود آره بخشی رو خارج کرده بود چیز جدید ضراره داده نشده که الان باز بیشتر روشن میشه بعد از انتها آخر بحث علامت بزنید نه ما فعلا معنای لغوی که یکی باشه اگه زید اول همون زید دوم باشه میشه تأکید فعلا کار داره وقتی که بگه معکم ما فعلا به لحاظ استعمالی مفید تأکیده مالا جدی رو میرسیم چیم بعد از انتها آخر بحث علامت بزنید جمع‌بندی بیان مصنف این است که اول بحث گفتم مرحوم شیخ جمع‌بندی نکرده و گویا واگذار کرده به فهم چی؟ مخاطب جمع‌بندی بیان مصنف این است که به نظر ایشان به استناد کلام اهل لغت هیچ تفاوتی بین معنای لفظ ضرر و لفظ ضرار وجود ندارد و گویا تکرار آن از باب تأکید می باشد
تفاوت نداره یعنی تناقض تضاد نداره
نه تفاوت نداره یعنی این که پیغمبر تفاوتاشش کدام که مفید فاعل تفاوتایی که داشت اول بحث ما فعلا مراد استعمالی رو کار داریم. به لحاظ مراد استعمالی همش در نهایت میگفتن که ضرر همون معنای ضرر داره. حالا مثلا ضرر در مورد تنگ دزیق به کار برده میشه، اما همش معنی لغویش چی میشد؟ ضد و نفعه، خلاف و نفعه. در جلسه بعد گفتیم مراد جدی رو بحث میکنیم. تفاوت جوهری و اساسی قائل نشد کسی، همش یه چیزی گفت. ایشون هم که جنبندی کلی کرد چیزی نگفته، همش گفته خلاف و ذره به معنای همون ذره، ذره هم به معنای همون ذره، هم یکی در نتیجه روح مطلب چی میشه؟ یکی میشه. نقطه، البته بعضی بین این دو لفظ تفاوت‌های قائل شده هم. مثلا گفتم لفظ ضرر، یه نمونه شو بگیم، دلالت بر مطلق نقص رساندن دارد، ولی لفظ ضرر دلالت بر نقص رساندن از روی عمد دارد و هاکذا. و یعنی تفاوت‌های دیگه هم چی؟ گفتم. نقطه، لکن به نظر میرسد این گونه تفاوت گذاری ها، همه اول واسه من توضیح دادم این کم داره می‌نویسید، لکن این گونه تفاوت گذاری ها در مسیر استنباط احکام شرعی، یعنی در مقام تطبیق، مفید فایده نمی باشد و ادعای تکرار هم با ظاهر روایت که از لفظ ولا استفاده شده است و همچنین با مقام شارع سازگاری ندارد. خب دقت کنید، ولا رو خوندی تو ادبیات، وقتی میگن که ولا که میاد برای نفی اجتماع و نفی چه؟ انفراده. خب تصور اثنینیت، تصور دو معنا بشه. مقام شارع مقام تأکید نیست، شأن شارع نیست که بخواد شارع هر حرفی که میخواد ذکر کنه میخواد مشکلی از جامعه رو حل کنه، میخواد یه حرف جدیدی رو چیکار کنه، حمله بر تأکید خلاف ظاهره و با مقام شارع سازگاری نداره. لذا به نظر میرسد مراد از ضرر، ضرر رساندن بر خود، داخل پرانتز به نفسهی، و از لفظ ضرار، ضرر رساندن به دیگران، داخل پرانتز به غیرهی، مراد می باشد. و لفظ علی مؤمنن که در بعضی از نقلها آمده و همچنین باب مفاعلت که دلالت بر بین الاثنینی دارد، مؤید این مطلب است. اولیش یکی که مفاعلت، یکی این که در بعضی نسخ علی مؤمنن اومده، چون میگه لا ضرر ولا ضرار علی مؤمنن، بعد بنویسی ففهم. خب این جنبندی مطلب اونقدی که حالا در توان من بود و میشد بحث و جنبندی کرد. اذا عرفت ما ذکرنا، کنارش بنویسید که مراد از روایت، یا بنویسید بیان مراد جدی قاعده. حالا ببینیم این بیان مراد جدی رو، چهار تا نظریه اساسی وجود داره، دو نظریه تو متن کتاب ذکر شد، ولی ما علاوه بر این دو نظریه با نظر محقق خراسانی رو ذکر کنیم، تفاوتش با نظر آخوند ذکر کنیم، چون خیلی فکر کردن یکی یکی